خواهرم و یکی از خواهرام رازهام رو میگم. میرزا که داشت تسبیح مینداخت و زیر لب استغفرالله میگفت، یه دفعه حرفشو قطع کرد و رو به آقای حبیبی که انگار حرفاش تموم شده بود گفت: بابا جان، تقصیر خودته. آدمی که دلش برای نگه داشتن راز خودش تنگی میکنه چه توقعی از مردم داره؟ آقای حبیبی تکیه داد به صندلیش، دستاشو به هم قلاب کرد و گفت: آدمی زاده دیگه میرزا، دل آدم مگه چقدر جا داره؟ یه وقتی نفس کم میاره، تا حرفی رو نزنه نفسش بالا نمیاد. اونی که میشنوه نباید امین باشه؟ یکی نیست بگه آخه مرد حسابی، اومدیم و من یه راز خصوصی از زندگیمو بهت گفتم، تو چرا باید بذاری کف دست زنت که اونم به گوش خانم من برسونه و این آتیش به پا بشه؟ میرزا گفت: بابا جان، بازم میگم راز شما برای شما مهمه، اون بنده خدا رو که همه میشناسی. تازه شما میگی به خانومش گفته، این که براش عادیه. شما خبر نداری که این بنده خدا ممکنه چیزی رو از خدا پنهان کنه ولی از خانومش نه. بعد خود میرزا گفت: لا اله الا الله، ببین یه کاری میکنی که آدم ما رمزونی با زبون روزه غیبت کنه. آقای حبیبی خندید و گفت: میرزا جان، دارم میگم اونقدر اصرار کرد و گفت بگو که سبک بشی، خب گفتم. تازه قسمش دادم و قول داد که این راز رو با خودش ببره توی گور، ولی انگار گورش توی خونه شونه. میرزا خندید و گفت: حالا بگذاریم بابا جان، الان میخوای چیکار کنی؟ آقای حبیبی از توی جیبش یه جعبه انگشتر بیرون آورد، گذاشت روی میز و گفت: میرزا جون، اومدم بگم که بزرگی کنی، برید و با عیال بنده حرف بزنید، بهش بگین یه چیزی بوده مال سالهای پیش، اصلا قبل از اینکه برم خواستگاریش. چرا اونقدر بزرگش میکنی بابا؟ آخه این چه کاریه که بلند شده رفته قهر؟ حرفمون رو هم انداخته سر زبون مردم، جلوی بچه ها زشته به خدا. میرزا گفت: بابا جان، نمیخوام امروز مدام سرزنشت کنم، ولی الانم نمیخوای حساب کاری رو که کردی خودت پس بدی. اگه به موقع حرفتو بهش زده بودی که نمیشد راز اینطوری از خونه مردم سردر نمی آورد. مطمئن باش خانومت الان از این ناراحته که محرم ندونستیش و رازتو بهش نگفتی، ولی به یه آدم دیگه گفتی. خوب نیست که آدم راز نزدیکترین کسش رو از غریبه بشنوه. آقای حبیبی گفت: میخوام جبران کنم آمیرزا، میخوام جبران کنم، براش حلقه خریدم، انگار که باز داریم میریم خواستگاریش بعد 30 سال. حالا که رازم افتاد سر زبونا فهمیدم هر چی بوده عاشقی نبوده. این همه سال مثل یه تیکه سنگ علکی تو جیبم نگهش داشتم، حالا میخوام باز برم خواستگاری خانومم، میخوام بهش بگم که چقدر برام عزیزه، چقدر عشق توی زندگیمون هست و من به خاطر هر یه روز این زندگی، هر یه روز این محرم بودن بیقرارشم. میرزا خندید و گفت: آفرین بابا جان، آفرین، چی از عاشقی بهتر، اونم توی ماه خدا. پاشو پاشو که تا اینجا کیپ تا کیپ مشتری نشده، بریم خواستگاری و زودی برگردیم. به افق آفتاب.
صدا کن مرا،
صدا کن مرا،
صدا کن مرا،
صدای تو خوب است،
بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است.
با دلی بی غش و باد، چشم گوهر باد، بیا.
من از خدای بزرگ میخواهم که ذکر خدا را، عبادت خدا را، عرفان خدا را بر قلوب همه ما بیندازد. ما از خدای بزرگ می‌خواهیم که در میان این طوفان‌های حوادث ما را هدایت بفرماید.
کجا بودم ای عشق؟ چرا چتر بر سر گرفتم؟ چرا ریشه های آتشناک احساس خود را به باران نگفتم؟ چرا آسمان را ننوشیدم و تشنه ماندم؟ ببخشای عشق، ببخشای بر من اگر ارغوان را نفهمیده چیدم، اگر روی لبخند یک بوته آتش گشودم، اگر سنگ را دیدم اما در آیین احساس و آواز گنجشک نفسهای سبزینه را حس نکردم. ببخشای ای عشق.
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، در آستانه میلاد با سعادت و پربرکت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام هستیم. فردا 15 ماه مبارک رمضان خدمتتون عرض میکنم که برنامه‌ای در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام از امروز صبح آغاز شده، پخت و توزیع بزرگترین کیک تولد امام حسن علیه السلام که برای پذیرایی از 20,000 نفر از زائران حرم مقدس و نورانی حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام در نظر گرفته شده و از امروز برگزار شده و در حال برگزاری و در حال انجام. انشالله که عزیزانی که در این امر خیر شرکت میکنن موفق و معید باشن.
همسر من رازدار منه و من هم رازدار او هستم. رازداری کینه، کدورت و دشمنی را از بین میبرد. هرگز نباید راز دیگران را فاش کنیم. رازداری سبب سعادت و خوشبختی ماست.
مگر راز داشته باشم، راز من تنها خواهر عزیزم میگم و همچنین پسر بزرگم و همچنین پدر مادره عزیز. واقعا هیچ کمی پدر مادره عزیز راز نگهدار نیست، واقعا خیلی راز نگهدار است. تشکر از برنامه خوب تمام شد کرمانشاه، خدا نگهدار.
رازدار خوبی باشین. رازمونه به اول به خدای مهربان میگیم و اون کسی که محرم ماست، پدر مادر و همسر، به اینها. ولی بهتر از اینه که رازدار خوبی باشیم و خطا نکنیم، راز زندگی دیگران رو فاش نکنیم. اگر میبینیم دادگاه ما یا جاهای شلوغ شده بر اساس اینه که متاسفانه مراقب زبانمون نیستیم، انشالله که مراقب زبان باشیم، خودمون رو نگه داریم تا پیش خدا عزیز شویم.
ما بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند. یکی دو تا پیامک بخونم بعد از خدمتتون مرخص میشم. نوشتن سلام، راز یعنی اسرار مهم زندگی، شاید فاش کردن آن به قیمت آبرو و جان و مال خود و دیگران تمام شود. پس بنده کسی میشویم که راز خود را به او بگوییم. من اصلا چون این کاری نمی کنم. خانم نسرین نیکخواه شنونده ارجمندمون از شیراز فکر میکنم. آقای نادر مریدی هم از شیراز نوشتن درود بر شما. بعضی راستا باید تا آخر عمر با خودمان بماند حتی نزدیکترین افراد خانواده هم نباید بدانند بنده رازهای معمولی زندگی را به همسرم میگویم. عاقبت به خیر باشید و طاعات و عباداتتون قبول. بسیار متشکرم از همه شما عزیزانی که امروز هم با به افق آفتاب همراه و همدل و همزبان بودید. تا فردا و به افق آفتابی دیگر، خدایا رو نگهدارتون.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنو.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام یگان هستی بخش سلام عرض می کنم به همه شما شنونده های عزیز رادیو ایران. من رضا فرخی خوشحالم که در 25 اسفند ماه با ایران امروز دیگر در خدمت شما هستم. امیدوارم که طاعات و عبادتون مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. تا حوالی ساعت 13:30 دقیقه با ما همراه باشید. خب با توجه به این که موضوع مذاکره میان ایران و آمریکا در چند وقت اخیر در رسانه‌ها بارها و بارها مطرح شد، به ویژه پس از نامه‌ای که توسط دونالد ترامپ نوشته شد و حالا بر اساس اخبار توسط یک بگوییم که مأمور از سوی دولت امارات به ایران فرستاده شد، موضوع مذاکره میان ایران و آمریکا خیلی مسئله داغی هست. ما امروز میخوایم به همین مسئله بپردازیم و عنوان برنامه بررسی ابعاد سیاسی اقتصادی مذاکره نکردن با آمریکا یا عدم مذاکره با آمریکا است. میخوایم در این باره با کارشناسان مختلف صحبت کنیم، از ابعاد مختلف سیاسی اقتصادی و اجتماعی این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. همونطور که میدونید رهبر معظم انقلاب هم در چند هفته اخیر چند باری درباره این مسئله صحبت کردند و اشاره داشتند که دولت جدید آمریکا مذاکره رو برای به شکلی مذاکره میخواد و به دنبال رفع تحریم‌ها نیست و تأکید کردن بر عهدشکنی دولت آمریکا. ما دیدیم که در دوره‌ای که ترامپ بر سر کار بود در دولت اولش، خب قراردادی که ایران و پنج در واقع در قالب 5 به علاوه 1 به امضا رسانده بودند برجام رو نقض کرد و تمام تعهدات رو زیر پا گذاشت و مقام معظم رهبری هم بارها به این مسئله اشاره کردند. برای همین امروز در برنامه ایران امروز می‌خوایم بررسی کنیم ابعاد سیاسی اقتصادی و اجتماعی مذاکره نکردن با آمریکا یا عدم مذاکره با آمریکا رو. تا حوالی 13:30 دقیقه با ما همراه باشید، با کارشناسان، مهمانان و مسئولان مختلفی در این باره گفتگو خواهیم کرد. مثل همیشه از طریق ارسال پیامک به 3900 شما هم در بحث امروز ما مشارکت بفرمایید، نظر خودتون رو درباره مذاکره با آمریکا و ابعاد مختلف بحث مذاکره نکردن با آمریکا و همچنین حالا بگوین نامه جدید ترامپ برای ما بفرمایید، چرا که حالا من داشتم همین دیشب تحلیل رو میخوندم، یک تحلیل جالبی که خیلی از رسانه‌ها منتشر کرده بودن و برخی از کارشناسان هم بهش اذعان دارن، این هستش که دونالد ترامپ تصمیم داره از این طریق به شکلی مثل همیشه یک نمایشی رو بازی کنه و حالا به دنبال این هستش که مثلا بگیم افکار عمومی رو تحت فشار قرار بده و کارهای این چنینی. یه نکته هم من باید اشاره کنم، خب در مورد مذاکره آمریکا با کره شمالی در دور دولت اول دونالد ترامپ دیدیم که به همان عکسایی که گرفته شد بسنده شد و بعدم دیدیم باز ماجرا برگشت سر حالا بگوییم سر نقطه اول و اتفاقاتی که در میان آمریکا و کره شمالی جاری بود. برای همین بارها و بارها به این مسئله اشاره شده که مذاکره با دولتی که عهدشکنه و قابل اعتماد نیست در دستور کار نخواهد بود. امروز می‌خوام همین مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم و ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مذاکره نکردن با آمریکا رو همراه با کارشناسان تحلیل و بررسی کنیم تا اوایل ساعت 13:30 با ما همراه باشید. خب در همین لحظه میخوایم همراه باشیم با آقای دکتر خزیان، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی. سلام و عرض ادب آقای دکتر، به برنامه ما خوش آمدید.
ظهر شما بخیر. به سیاهی فراخی عزیز عرض ادب و احترام خدمت شما دارم و همه شنوندگان محترمتون.
بله، سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر، با توجه به نامه اخیر ترامپ، بحث مذاکره با آمریکا به شکلی در رسانه‌ها باز هم بیش از گذشته مطرح شد و از آن طرف هم حالا برخی میگویند دونالد ترامپ اهداف مختلفی داشته و از آن طرف هم بحث این که پیش شرط هایی رو از قبل مشخص کرده که خودش این پیش شرط ها زیر سواله و حالا دارن کارشناسان تحلیل میکنن این موضوع رو که اصلا واکنش ایران باید چه باشد و در گام اول این سوال مطرحه، با توجه به اینکه ما یک سابقه مذاکره داشتیم در چارچوب 5 به علاوه 1، الان هدف آمریکا از نامه نوشتن و اینکه دعوت میکنه به مذاکره از نگاه شما چیه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید از نکته درستی شروع کردید، یعنی تجربه مذاکره و توافق، یعنی
بله.
مذاکره غیر توافق نبود.
بله.
مذاکره همراه با توافق بود.
بله.
و بر مبنای این توافقی که صورت گرفته بود، علل قاعده آنچه که الان انتظار می‌رود، هر کشوری اگر ادعا میکنه که بیایم در مورد موضوعات مذاکره کنیم، اولین پاسخ اینه که شما در مورد توافق قبلی عمل بکنید تا بتوانید در موضوعات دیگر مذاکره کنید.
بله.
اینکه شما توافق قبلی خودتون رو عمل نکردید،
درست،
در حالی که چند سال مذاکره صورت گرفته بوده،
بله،
مذاکره جدید چه معنایی پیدا میکنه؟
بله.
نکته دومی هستش که آمریکا از شرایط یک دولت یک پارچه داره خارج میشه، به این معنا که این هم فقط در مورد ایران نیست، در مورد روابط بین الملل الان اتفاق داره، در مورد آمریکا میفته.
درسته.
اون هم هستش که آمریکایی ها سیاست هاشون متوقف به 4 سال دولت هاشون داره میشه.
بله.
در حالی که شما میدونید دولت ها شخصیت یک پارچه دارن.
بله بله.
وقتی شما توافقی رو انجام میدید، تعهدی رو در نظام بین الملل میپذیرید، اون دولت‌های بعدی مکلف به انجام اون هستن.
بله.
اما الان در موضوع آمریکا شما ببینید، موضوع اوکراین رو مشاهده بکنید، این موضوع روز دیگه جلوی چشم همه.
بله بله بله.
آیا این شرایط دولتی یک پارچه آمریکا رعایت میشه؟ در حوزه سیاست‌گذاری کلانش، تعهداتی که نسبت به اوکراینی‌ها پذیرفته بوده، یا در معاهدات بین‌المللی که آمریکایی‌ها عضو میشن، ما می‌بینید با تغییر دولت‌ها از معاهدات خارج میشن، به معاهدات می‌پیوندن، اینکه یعنی شما نمیتوانید با کشوری مذاکره بکنید دو سال یک مذاکره ای به طول بیانجامد، یعنی اینایی که دارم میگم خارج از شخصیت ترامپه.
بله،
دو سال مذاکره با یک کشوری به طول بیانجامد. بعد شما کلا تا بخواید به حتی فرض انجام تعهدات رو هم بپذیریم که دولت غیر متعهدی نیست و بد عهد نیست که هست، یک سال و نیم هم بخواد اجرا بکنه و بعد دولت وجود میگه اصلا اینا به من ارتباطی نداشت و من اصلا نمیپذیرم. کدوم عقل سلیمی در رابطه با این کارو میپذیره؟
بله،
که عمر مذاکرات خودش رو متوقف به یک بازه یک ساله بخواد بکنه، که تازه همین رو هم بدعهدی آمریکا در دوره خود دموکرات‌ها نشون داده که همین هم نیست. یعنی بعضی وقتا یک کشور میگه آقا شما نیاز به یک سال و نیم هم آورده های توافق داشته باشید، بازم خوبه. ما میگیم در دوره اوباما مگه مذاکره صورت نگرفت؟ مگر شما به توافق نرسیدید؟ مگر اوباما نامه نزد به رهبر معظم انقلاب؟
درست.
یعنی همین فیلم رو دوباره تکرار داریم میکنیم. خب نامه زد، مذاکره صورت گرفت، به توافق رسیدن ایران و آمریکا در قالب گروه 5+1. در همون موقع وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر ظریف نامه میزنن، گلایه میکنن، میگن ما پول سفارتخونمون رو تو لندن نمیتونیم جابجا بکنیم، چرا تو پولهایی که برای کشور باید ارسال بشه. نامه مستند این موجوده، اذعان وزیر خارجه وقت کشور ماست. خب بدعهدی اونها رو نشون میده. یعنی ما در همون دوره دموکرات ها در دوره همون دولتی که توافق هم صورت گرفت، این بدعهدی رو هم شما به این شخصیت غیر یک باشه دولت آمریکا اضافه بکنید در مورد کشور ما. خب لذا با این شرایط، حالا اینها جدا از شخصیت رئیس جمهور یا نام ترامپه، ترامپ یک ماجرای مجزایی رو هم داره، اونم اینه که میخواد با تحکم و با فشار از نگاه بالا به پایین اقدام به مذاکره بکنه.
فقط در مورد ایران هم نیست،
بلکه در مورد همه دنیا داره همین مدل رفتار میکنه. داره در مورد کشورهای مختلف، از کانادا گرفته، از مکزیک گرفته، از اردن گرفته، از عربستان سعودی گرفته، و همه کشورهای دنیا همین مدل. این یه الگوی ثابت داره، اونم با مبنای تحکم.
بله.
با مبنای تحکم و محاکمه، نه مذاکره.
بله.
اینجا آنجا ما میگیم رو شما باید بنویسید، خب این که دیگه سوش مذاکره نیست، یه سوش تسلیم شدن. و علی‌القاعده جمهوری اسلامی ایران هم در سیاست خارجیش بر مبنای اون حکمتی که از رهبر معظم انقلاب به عنوان فرد حکیم در جمهوری اسلامی ایران آموخته و بر اساس مصلحت و عزتی که برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فرض هست، یک چنین مذاکره‌ای که شکل تحکم محاکمه داشته باشه حتما قاعدتاً با اون شرایطی هم که دولت آمریکا داره در کنار هم حتما عاقلانه نیست.
یه نکته رو اشاره فرمودید که حالا در وقتش بهش میپرازیم. یه موضوعی هم که هست، مقام معظم رهبری به شکلی پیشبینی هم کردن، گفتن حتی بحث مذاکره هم باشه دولت جدید آمریکا اصلا دنبال اینکه تحریما رو برداره نیست.
این رو بر مبنای اون بدعهدی دولت
آره،
آمریکا
یعنی
به نظر من که سابقه است. یعنی میگه آقا این علت این فرمایش قبل از انقلاب بر اساس چی؟ آیا ایشون بر اساس علم غیب این حرفو میزنن؟ برامادی خیر تجربه این رو داره نشون میده.
بله، و مسئله که هست اینه که دولت آمریکا، برخی از کارشناسان بر این باورند که مخصوصا هدف از نامه‌ای که نوشته شده تحت فشار قرار دادن افکار عمومی در داخل ایران هستش و حتی مثلا به شکلی پاس گل دادن به کسانی است که در داخل حامی مذاکره هستند، یک دو قطبی که ایجاد کنند و از این طریق نظام رو تحت فشار قرار بدن به سمت
بله. خلاصه انسجام درونی ملت ما و سیاسیون ما باید در این موضوع هوشیارانه. ما ممکنه در داخل با هم رقابت‌های سیاسی و اختلاف نظرهایی داشته باشیم در موضوعات مختلف،
درست،
در اقتصاد، در فرهنگ، در مسائل مختلف اجتماعی،
بله،
ولی حتی در مسائل سیاسی داخلی،
بله بله،
اما در سیاست خارجی هیچ کشوری منافع ملی خودش رو تبدیل به رقابت‌های سیاسی نمی‌کنه.
بله،
ما هم در داخل باید این رو هممون با هم تمرین بکنیم.
بله،
در حوزه سیاست خارجی یک انسجام درونی لازمه، چه دولتی که مطبوع جریان سیاسی بنده، چه دولتی که مطبوع جریان سیاسی مقابل بنده نباشه، ما باید با او در حوزه سیاست خارجی همراهی بکنیم، انسجام داشته باشیم بر مبنای یک عقل حکمرانی، آنچه که واضحات از سیاست خارجی هست رو کنار هم بیستیم و اون رو عمل کنیم انشاءالله.
آقای دکتر، یه نکته‌ای که وجود داره، برخی‌ها بر این باورن که جامعه از پیش شرط‌های دولت آمریکا آنگونه که باید خبردار نشده، یعنی براش تبیین نشده که دولت آمریکا به دنبال تسلیم ایران هستش در همه زمین‌ها. و اگر این مثلا تبیین بشه بهتر برای جامعه، ما شاهد خواهیم بود که اصلا خیلی
به نظرم کافیه اون متنی رو که آقای
بله
رئیس جمهور آمریکا با وقاحت تمام اون رو امضا کرد و شروط مذاکره آمریکا رو با ایران تعیین کرد،
یعنی همین نامه اخیر یا اون
نامه اون رو باید بیش از پیش اگر یک چنین افکار سنجی های صدا و سیما جاهای مختلف ببینن، اگر یک چنین فرضیه که شما میفرمایید وجود داشته باشه، چون من نمیتونم رد یا تایید بکنم، باید یه افکار سنجی صورت بگیره.
بله بله،
بر مبنای اون باید تبیین کرد، باید در مساجد، در صدا و سیما، در رادیو، در خدمت شما عرض بکنم، جاهای مختلفی که میشود ظرفیت اجتماعی کشور رو هوشیار کرد نسبت به اون پیش شرط ها در موردش بیش از گذشته صحبت.
به یه موضوعی که به نظر میرسه بحث خواص هستش. خواص در شرایط امروز خیلی نقش مهمی دارن در تبیین افکار عمومی، تو همین بحث مذاکره و این فشاری هم که حالا دولت ترامپ سعی میکنه بر جامعه ایرانی و افکار عمومی بیاره. بحث خواص رو چطور میبینید و اینکه بتوانیم در بحث خواص به یک نقطه مشترک و انسجامی برسیم؟
علل قاعده در همه موضوعات از جمله این موضوع، نه فقط در این موضوع، در همه موضوعات از جمله این موضوع، خواص برای تبیین اجتماعی، برای اینکه جامعه هوشیارانه نسبت به موضوعات تصمیم بگیره، حتما نقش موثری داره، از جمله سیاست خارجی. و حالا این موضوع خاص موضوع مذاکرات و خدمت شما عرض کنم وضعیت ما نسبت به وضعیت دولت ترامپ، علل قاعده در این موضوع هم خواص میتونن نقش جدی داشته باشن. مهمتر از خواص اونهایی هستن که صاحب رسانه و تریبون هستن، چون بعضی از خواص واقعا صاحب رسانه و تریبون به شکل عام نیستن.
بله.
ولی ظرفیت هایی که صاحب تریبون هست، صاحب ارتباط با مردم هستن، هستن در این بزرگ نقششون موثر.
آیتور به عنوان سوال آخرم، چون من حس میکنم شما هم عجله دارید، یه نکته‌ای که وجود داره این هستش که اگر ایران امروز بگوید مثلا بحث مذاکره که مطرح نیست به اون شکل، ولی از آن طرف بگوید آقا بازگشت به برجام، همونطور هم که شما اشاره کردید، چرا دولت ترامپ این کار رو انجام نمیده؟ برای اینکه مخاطبان ما بدانند از شما پرسیدم.
من این نکته رو عرض بکنم، مهمترین ادعای اونها در برجام
بله.
این بوده که شما بر اساس این محدودیت‌های هسته‌ای که می‌پذیری، تحریم‌های شما حالا با واژه‌های مختلف، تعلیق، نقض، حالا هر چی بخوایم اسمشو بذاریم، ولی در دوره برجام اینها تنفس اقتصادی برای کشور رو ما فراهم میکنن. یعنی اگر حالا واژه لغو رو نگفتن، واژه تعلیق رو همه می‌پذیرن که واژه تعلیق بوده داخلش. خب میخوام بگم آیا این اتفاق رخ داده؟ امروز جمهوری اسلامی ایران دیگه در شرایط وضعیت هسته‌ای در زمان برجام نیست.
بله.
من این رو خیلی شفاف عرض بکنم، جمهوری اسلامی ایران بر اساس اون قانون اقدام راهبردی که مجلس در سال 99 تصویب کرد و ابلاغ شد در دوره اول ترامپ، ما دیگه امروز در شرایط برجام وضعیت هسته‌ایمون نیست، به شدت ما پیشرفت کردیم در این موضوع.
بله.
لذا اونها اگر ادعاشون اینه که بعد برجام برگردن، حتما شرایط هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به اعتقاد من دیگه قابلیت بازگشت به اون دوره نداره.
سپاسگزارم، ممنون از شما آقای دکتر خزیا، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی می‌کنیم. بله، داشتم گفتگو میکردم با آقای دکتر خضریان، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی، که اشاره داشتن به اینکه دولت ترامپ قبلا این مسئله رو نشان داده که بدعهدی میکنه و حتی اگر باز هم قرارداد جدیدی هم امضا بشه، باز هم آن را نقض خواهد کرد. و از آن طرف هم گفتن که دولت یک پارچه‌ای رو این روزا در آمریکا شاهدش نیستیم و همین باعث میشه که دولت آمریکا هیچگاه به توافق و تعهداتی که در واقع امضا میکنه پایبند نباشه. این نکته هم بگم، واقعا در مورد حالا بگیم برجام، این مسئله رو شاهد بودیم دیگه، یعنی کسی که از برجام خارج شد دولت ترامپ بود. حالا انگیزه های مختلفی هم گفتن، فقط در یک بود روانشناختیش گفتن که ترامپ میگوید هر کسی قبل از من کاری انجام داده قبول نیست، من یک قرارداد جدید میخوام. یعنی یک رئیس جمهور که دیگه در این حد کودکانه فکر میکنه، قطعا اگر قراردادی هم باز بخواد باش بسته بشه که باز هم دوباره همین وضعیت رو در پیش خواهیم داشت. ضمن این که بعضی هم میگن در موضوعاتی که الان مثلا به تعبیر خودش داره خوب عمل میکنه مثل ماجرای اوکراین و روسیه، به زودی شاید اتفاقات جدید خواهیم بود و دونالد ترامپ دوباره برمیگرده همون سر خانه اولم. اخیرا هم گفتش که من از اهرم فشار علیه روسیه برخوردارم و در صورت لزوم استفاده میکنم، یعنی همون زبان تهدید و تحکمی که آقای خضریان اشاره کردن در همه موضوعات میخواد به کار بگیره از همین